نهایت الدرایه جلد دو صفحه 435 سطر 14 ششم اردیبهشت 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على الاوافیک. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية فدعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. مرحوم محقق إصفهاني رحمة الله عليه در تعليقيه 273 ایشون به بحث از مفهوم مفهوم وصف می پردازند. قبل از شروع در بحث جدید برخی از نکاتی که در بحث سابق مطرح بود رو مورد اشاره قرار میدیم، از جمله این که در صفحه 434 پاراگراف دوم ایشون اونجا داشتن که من ان وحدتها العمومیه محفوظه به واحد بالعدد. این به واحد عرض کردیم که فاعل در یک تقسیم میشه به ما من حل وجود و ما به حل وجود. این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد یک نهایه صفحه 288 این رو ایشون اونجا دارن در حاشیه بر نهایه در پاورقی شماره یک اینجور شروع میشه که توضیح المقام و تنقیح المرام یبتنی على مقدمت هیه ان الفاعله به اعتبارن ینقسم الى ما من حل وجود و الى ما بهل وجود و المراد بالاول من یوفیز و یا یفیز و انحل وجود و هو به ذاته مفید الوجود و هو منحصر فی واجب الوجود تعالی شأنه. و المراد به ثانی من یباشر الفعل الذی یفاض علیه الوجود و یکون مجرا فیض الوجود. پس فاعلی که مامن الوجود هست او مبدع فیضان وجود هست، فاعلی که ما به الوجود هست او مجرای اون وجود مفاز از مبدع قرار میگیره، مجرا نسبت به غیر. فیمر رو فیض الوجود من الى غیره و هو منحصر فی غیره تعالی. پس واجب تعالی او فاعل هست به نحو ما من حل وجود و غیر او فاعل هست به نحو ما به حل وجود. این تعبیری که ایشون اینجا داره. خب این یک نکته از بحث گذشته. مطلب دیگر این که خب ایشون در همون جا تعبیر داشتن وحدت عمومی حیولا. خب جسم در نگاه مثل حکمت مشا مرکب هست از صورت جسمیه و حیولا که حیولای اولا و ماده اولا. این حیولا و این ماده اولا او وحدت داره به وحدت عمومی، هم واحد هست و هم فراگیر. مرحوم صدر المتلهین در اسفار جلد 3 مرحله 7 فصل 16 صفحه 44 به برخی از چاپ‌ها، اونجا ایشون اینجور تعبیر داره. حالا من عبارت ایشون رو بخونم. فرمود که و حیث و یکون و حدوث و کونون و فساد یجب ان یکون الحیولا للکائن و الفاسد واحده. ایشون فرمود قبلش فرمود فاذن کل حادثه قد سبقه الماده. هر حادثی داشته باشیم قبلش باید ماده وجود داشته باشه. حدوث بدون ماده نمیشه. عالم کون و فساد که درش حدوث هست پس حتما ماده وجود داره. و حیث و یکون و حدوث و کانون و فساد یجب ان یکون الحیولا للکائن و الفاسد واحده. چرا؟ و الا لکان واحد. پس باید حیولا باشه و اون حیولا واحد باشه. ما حیولای متعدد نداریم. چرا؟ چون اگر حیولا متعدد باشه و الا اگر حیولا واحد نبوده باشه و متعدد بوده باشه خب باید حادث باشه. لکان یلزم حدوث الحیولا و اصن. خب پس حیولا هم باید حادث باشه. اگر حیولا بخواد حادث باشه چون هر حادثی مسبوق به ماده هست پس این حیولا هم باید مسبوق به ماده باشه. اون حیولای دوم چون حادث هست باید مسبوق به ماده باشه و هاکذا، و در نتیجه تسلسل لازم میاد. و الا لکان یلزم حدوث الحیولا رأسن و هازا محالان لانه یلزم ان یکون الحیول الحادثه یسبقها امکان الوجود فیکون لامکانها حیولا اخرى فیتسلسل. این مطلبی که ایشون مرحوم صدر المتلهین دارن. به همین مناسبت این مطلب رو باز شده، حالا خارج از بحث ما هست، شما میتونید رحیق مختوم جلد 12 صفحه 5 نگاه کنید، این مطلب رو ایشون توضیح داده. بعد در صفحه 26 رحیق جلد 12 ایشون صاحب کتاب بیان دیگری رو هم برای اثبات وحدت حیولا و نفی تعدد او دارن و اون این هست که ما بیایم به قاعده صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر تمسک کنیم و بگیم که حیولا که صرف قوه هست به مقتضای این قاعده درش نه تثنیه و نه تکرر هیچ یک راه نداره. استحال در صفحه 26 اینجور می‌فرمایند که استحاله تعدد ماده اولا را با تمسک به قاعده صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر نیز میتوان اثبات کرد، زیرا اگر کسی اصل وجود حیولا را پذیرفت، حیولا با صرف نظر از فعلیت‌های خاصی که قرین آن می‌شود، یعنی به نفسه نمی‌تواند متعدد و متکثر باشد، زیرا حیولا صرف قوه است و صرف قوه نیز امکان تعدد و تکثر را ندارد. این حتی ایشون داره توضیح میدن تا به اینجا میرسه که ماده اولا در صفحه 27، ماده اولا حیولا از جمله مطالبی است که ادراک آن با دشواری همراه است. ماده اولا در صورتی که اصل وجود آن اثبات شود، مثلا نگاه اشراق رو نداشته باشیم که این کار کرده، بیش از یکی نمیتواند باشد و وحدت آن وحد، پس بیش از یکی نمیتواند باشد، واحد است و وحدت آن وحدتی شخصی ابهامی است، زیرا ابهامی است در زیر دست و پای همه حوادث است. این میشه وحدت عمومی. تعبیر بعضن داشتن شاید ایشون در درس که بله مثل یک فرشی که شاید قریب به این تعبیر بود، زیر پای همه حوادث قرار داره، در زیر دست و پای همه حوادث است. این میشه وحدت عمومی. حضور او در همه جا با ابهام همراه است و ابهام آن ابهام سعی است. وحدت عمومی، این مطلب همون مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم دارد. خب مطلب دیگر در رابطه با این کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این هست که در صفحه 435 پاراگراف اول و دوم اینجا یکی دو تا مطلب بیان شده، حالا گفتیم آدرسش هم تقدیم کنیم. یکی این که این بله تعبیری که ایشون دارند که انل در پایان 434 انل مسبب، حالا سبب در کتاب هست ولی طبق تصحیح و لو تصحیح اجتهادی مسبب بگیم، انل مسبب و هو الایجاب او اعتبار الملکیه، بله اینها ذو مصلحت، ایجاب ذو مصلحته، یا اعتبار ملکیت ذو مصلحته. در این عبارت خود ایجاب و اعتبار ذو مصلحت دانسته شده است. مرحوم محقق اصفهانی، در رابطه با این تعبیر، مرحوم محقق اصفهانی اینجا کلماتشون مختلفه. خب نسبت به وجوب حکم تکلیفی در مثل جلد دو صفحه 76 داشتیم، از اون عبارت استفاده میشه مصلحت در خود ایجاب نیست، در متعلق ایجاب هست. اونجا تعبیرشون این بود، میفرمودن که، و در جای دیگه حالا با اون نمونه ما اونا تقدیم میکنیم، در پاراگراف دوم صفحه 76 دارن که بله، و اما الارادت و تشریعیه فهیه ارادت و فعل الغیر منه اختیارن و حیث ان المشتاق علیه فعل الغیر، خود فعل غیر مورد اشتیاق قرار میگیره چون مصلحت قائم به او هست. این تعبیری که اینجا هست، متعدد ایشون در کلمات خودشون دارن که مصلحت رو در خود اون متعلق در نظر گرفتند. پس در مثل این تعبیر که مشتاق الله رو فعل دیدند، فعل غیر دیدند، اینجا نشون میده که مصلحت در اون فعل غیر هست. بله در ادامه همین عبارت دارن، خب اینجا میفرماید که و حیث ان المشتاق علی فعل الغیر از صادر باختیاره فلا محال لیس به نفسهی تحت اختیاره بل به تسبب الی به جعل داعی الی و هو البس. بله فلا محال ین به اسم الشوق الی فعل الغیر اختیارن از شوق الی البس. پس شوق به بعث در واقع یک شوقی است که مترشح از شوق به فعل غیر هست. این تعبیر اینجا این اقتضا رو داره. این یک تعبیر. در بعض کلماتشون جلد 3 بحث انسداد، اونجا من خاطرم هست که اصلا تعبیر دارن، حالا انشالله این آدرس رو هم میاریم محضر مبارکتون، ایشون اونجا دارن که اصلا امکان نداره در احکام تکلیفیه مصلحت در جعل بوده باشه، مصلحت در ایجاب بوده باشه، اینو اصلا مورد انکار قرار میده. اینم یک جور تعبیر. تعبیر سوم این هست، در حاشیه مکاسب دارن، اونجا میفرمان که در بعض تعابیرشون که بله در احکام وضعیه مصلحت در اعتباره. مثلا در عنوان نمونه صفحه 17 از جلد 4 حاشیه مکاسب، ایشون اونجا داره که بله این تعبیر رو ایشون داره. 7-8 مونه پایان صفحه داره که نعم مصلحت و ذالک اعتبار، مصلحت اون اعتبار، القائمت و به مصلحتی قائم به اعتباره، این مصلحت داعیتون الى ایجاد اعتبار ولا بأس باطلاق المقتضی على المصالح الباعثه على الاعتبارات. باز میفرماید مصلحتی که باعث بر اعتباره. فمرجع الامر الى ان اعتبار العقد سو مصلحه، اعتبار داره مصلحت هست، کما ان اعتبار السلطنه. این یه تعبیر. در صفحه 23 همون جلد باز ایشون دارن که اونجا فرق جوازی که حکم تکلیفی با جواز وضعی رو ایشون اونجا دارن، که میفرماند که بله نعم بینهما سطر دوم و سوم صفحه 23، نعم بینهما فرق ثبوتن علی نحو لا یضر بالمقصود و هو ان الجواز ان کان حکما، جواز اگه جواز وضعی باشه، کان منبعثن ان مصلحت فل حل و الفسخ، اینجا هم خودش شاهدی است که در حکم تکلیفی مصلحت در متعلق حکم است. او فی الرجوع فی المبیع و الموهوب، مثلا در بحث هبه شما چه رجوع کنید، ولی و این کان حقا، ولی اگه جواز حق باشه وضعی بوده باشه، کان اعتبار السلطنه و الملکیه لمصلحت فی نفس الاعتبار، این تعبیر رو ایشون اینجا دارند. این هم از این نکته مربوط به اینجا. مطلب بعدی این هست که در همون جا تعبیر شد لاعتبار سطر آخر همین تعلیق 272 سطر 14 دارن که لاعتبار ملکیت شرعی شدیده، اونجا عرض شد که خود اعتبار دارای شدت نیست، خود اعتبار ما اعتبارش الاعتبار شدید ما نداریم، اعتبار داره شدت نیست، حرکت نیست. یه بحث اینو در جلد 4 حاشیه مکاسب صفحه 273 ایشون اونجا دارن، در وسط صفحه تقریبا دارن که بله فرمان که ففیه ما انه لا دلیل علی قد مر مرارا ان الحق والملك من الاعتبارات، حالا اعتبارات چه خصیصه‌ای داره، التي لا يجري في حال حركه والاشتداد من حد الى حد، در اون اصلا اشتداد و حرکتی وجود نداره. این یه مطلب. اعتبار شدید، اعتبار رو شدید، نه الاعتبار شدید، اعتبار شدید میتونیم داشته باشیم. البته اعتبار همیشه به مقوله تعلق میگیره، اعتبار مقوله از مقولات، اینو در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 30 دارن که بله همیشه اعتبار به یک مقوله تعلق میگیره، به یک معنای تعلق میگیره که اگر در خارج بود به وجود حقیقی یا جوهر بود یا عرض، این تعبیر دارن. ولی حالا مثلا وجود اعتباریه، اعتبار شدید داریم، ولی مقوله جده این مقوله درش شدت و ضعف نیست، جده درش زیاده و نقصان هست. این مطلب، این رو در جلد 1 حاشیه مکاسب صفحه 132 دارن، اونجا بحث ملکیت رو که دارن که آیا ملکیت ذو مراتب هست یا نه، فرماید که بعض اجله تلامذه مرحوم شیخ در کتاب اجاره اینجور ذکر کرده در جلد 1 حاشیه مکاسب صفحه 132 تعلیقه 74، حیث ذکره ان الملکیه من مقوله الجده و هی من الاعراض القابله للشده و الضعف، اونجا داره بحث ملکیت لازم و جایز رو میکنه، اونجا به ناسازه کرد. بعد ففیه ایشون میفرماند بعد تصحیح کلامه، ما اول باید این کلام رو تصحیح کنیم. چرا؟ چجور تصریح کنیم؟ به ان مراده اعتبار و مرتبت شدیده او ضعیفه، اعتبار مرتبه شدیده، خود اعتبار شدت و ضعف نیست، متعلق شدت و ضعف داره. لما مره من ان الملکیت الشرعیه لیست مقوله، ملکیت که مقوله نیست تا شدت و ضعف باشه، بلکه اعتبار یک مقوله هست. خب حالا اشکال اینه که ففیه ان الجده و ان کانت تتفاوت و به زیادت و نقص، جده زیاده و نقص داره، الا انها لا تتفاوت و به شدت و ضعف، جده در شدت و ضعف نیست. پس ما اعتبار ملکیت اعتبار شدید هم داشته باشیم، ولی جده درش شدت و ضعف وجود نداره. بنابر این اینجا این تعبیری که در 435 دارن لاعتبار ملکیت شدیده، خودشان میفهمن مثلا، حتی مثلاش برای ملکیت هست، اینجا با اون تعبیری که ایشون اونجا دارند اون تعبیر مشکل هست. ایشون در اون تعبیر شدت و ضعف رو در اون ملکیت انکار میکنن، تعبیری که ایشون اونجا دارن. خب این برخی از نکاتی که از بحث گذشته بوده و حالا برخی دیگه از کلمات ایشون، اجازه بدید که در بحث آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.